بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد شرائط متعاقدين را میکندیم اینجا پنجاه و پنج بله شرایطی که در باب بی مطرح شده یا مربوط به خود عقد است یا متعاقدین است یا عوضه را شروط متعاقدین را شروع می کنند العقل و البلوغ و القصد و الاختیار و السلطه علی المعقود علیه شرایطی که در متعاقدین هست چه عقل باشد، بلوغ باشد، قصد و اختیار باشد، تسلط بر معقود علیه باشد و عدم محجوریت باشد. اینها را در این فصل بحث می کنم. یکی از شرایط عقل است. خود عقل دلالت می کند که در متعاقدین عقل شرط است. متعاقدین باید عاقل باشند. بیع مجنون و شراء مجنون باطل هست حتی در صورتی که ولی اذن بدهد. حالا در مورد صبی بحث است، بحثش را میرسیم. ولی اذن بدهد، بعضی ها قائل به صحت هستند در صبی ممیز، ولی در شخص مجنون چون قصد و ادراکی ندارد معاملات او محکوم به بطلان خواهد بود. و هر کسی که فاقد قصد باشد از سکران، اون چه مسته چه فاقد قصده، المغمى عليه اون که بیهوش است، الغضبان شخص غضبناک و خشمگین چه غضب به حدی رسیده است چه درک و شعور و قصد را از او سلب نموده. برزا برخی از فقها مثل مرحوم نراقی در مستند فرمان چه لا یصح البیع حال الغضب المستولی علی العقل، بیع صحیح نیست در حال غضب، چه غضبی که استیلا بر عقل داشته باشد، یعنی غضبی که به واسطه آن قصد و اختیار از انسان سلب بشود. با همون ضابطه و ملاکی که در مورد شخص مجنون میگوییم معامله باطل هست چون فاقد قصد است مجنون، با همون ضابطه و ملاک در مورد شخص سکران، مغمى عليه و غضبان، اون که بیهوش است، اون که مست است، یا غضب به اون حدی برسد که از او قصد را سلب کند، این باطل خواهد بود. چون عبود امور قصدی هستند دیگه، بدون قصد اصلا تحقق پیدا نمی کنند. خب بعد صغیر را بحث می کنند. در مورد صغیر در سوره نساء آیه وارد شده است، آیه 6 از سوره نساء، و ابتلوا الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم. منظور از یتاما همون صغار هست، کودکان، اونها را اختبار کنید تا اون زمانی که به بلوغ برسن. اذا بلغوا النکاح کنایه از بلوغ است دیگه، یعنی بالغ بشن. و این آنستون منهم رشدن، اگر رشد را در اونها یافتید، فتفو الیهم اموالهم، اموالشان را به اونها بدهید. یعنی تا به مرحله رشد نرسیدن اینها محجور هستند و نمی شود چه مال اونها را به اونها دفع کرد. بله، آنستون منهم رشدن، یعنی رشد اونها را چیه به دست بیاورد، چیه اینها رشید هستند. این رشدن یک خصوصیتی دارد. تا الان بس خواهیم کرد. آیا رشد شرط است یا بلوغ شرط است؟ چون در آیه شریفه هم رشد را گفته، ولذا بعضی از فقها در مورد صبی ممیز که به مرحله رشد رسیده است معاملاتشون را صحیح می دانند، ولو به حد بلوغ نرسیده باشد. نه امروز میخونیم دیگه، امروز اتفاقا میرسیم.
ایشون میگه قانون بدنی هم هست که بین رشید و بلوغ فرق کنه.
بله فرق است.
شاید ممکنه بالغ باشد و رشید نباشد.
بله همون دیگه، بالغ باشد رشید نباشد نافذ نیست دیگه. پس معلوم میشه چه بلوغ ایشون خواهند گفت، موضوعیت نداره. بلوغ ترقیت داره. امروز نظریهشون را میخونم. یا روایتی که از پیامبر اسلام نقل شده، همون حدیث معروف رفع القلم، رفع القلم عن ثلاثه، عن الصبی حتی یحتلم و عن المجنون حتی یفیق و عن النائم حتی یستیقظ. قلم یعنی قلم تکلیف برداشته شده از سه گروه که صبی است تا بالغ بشود، مجنون تا افاقه پیدا کند، جنون افاقه کند، و از شخص نائم و خوابیده تا بیدار بشود. یه حدیث معروف است، حدیث رفع القلم. بله الان توضیح میدهیم. با این حدیث استدلال شده است که چون بله از صبی قلم برداشته شده، مرفوع القلم هست، پس بنابراین معاملات او نافذ نیست. همطوری که احکام تکلیفی توجه او نیست، واجبات، محرمات، خب اینا در مورد صبی مرفوع هست دیگه، صبی تکلیفی نداره، احکام تکلیفی از او برداشته شده. بعضی ها خواستن با این حدیث استدلال کنن چه احکام وضعیه هم از صبی مرفوع هست، یعنی اگر صبی یه معامله ای را انجام بدهد معامله او صحیح نخواهد بود. یعنی رفع القلم را چه میگیرن؟ اعم از احکام تکلیفی و احکام وضعی. هم احکام تکلیفی برداشته شده، واجبات برای او واجب نیست، محرمات برای او حرام نیست، هم احکام وضعی برداشته شده، یعنی معاملاتی که از بالغها پذیرفته میشود صحیح است و نافذ، از صبی پذیرفته نمیشود، صحیح نیست و نافذ نیست. معلوم شیخ انصاری، حالا این قسمت را از مکاسب عرض می کنم، ایشون در دلالت این حدیث سه تا اشکال وارد نموده است. ایشون گفته نه، حدیث رفع القلم، بله این از مکاسب، حدیث رفع القلم با این حدیث نمی توانیم بر بطلان معاملات صبی استدلال کنیم. سه تا ایشون جواب میدهن از استدلالی که با این حدیث شده است برای بطلان معاملات صبی. یک، ان الظاهر منه قلم المؤاخذه لا قلم جعل الاحکام. ایشون فرماید رفع القلم مربوط به مؤاخذه است، از صبی قلم برداشته شده یعنی صبی مؤاخذه نمیشود، مجازات ندارد، به عبارت دیگر مسئولیت کیفری ندارد، مؤاخذه ندارد. رفع القلم عن ثلاثه، صبی مؤاخذه از او برداشته شده، نه اینکه احکام از او برداشته شده باشد. منظور از رفع قلم رفع احکام نیست، منظور از رفع قلم رفع مجازات و مؤاخذه است. ایشون یه شاهد هم میآورد، امروز هم در همین کتاب هم میخونیم که مشهور قائل هستند که عبادات صبی مشروعیت دارد، یعنی نماز بخواند مشروعیت دارد، سایر عبادات را انجام بدهد مشروعیت دارد. اگر منظور از رفع القلم رفع احکام باشد، عبادات او باید مشروعیت نداشته باشد.
بله؟
نه، حالا به صورت مطلق دیگه عبادات صبی مشروعیت دارد، پس این شاهد بر چیست؟ این شاهد بر این است که احکام از او برداشته نشده. اگر احکام از او برداشته شده باشد، عبادات سبی نباید مشروعیت داشته باشد. در حال که مشهور قائل هستند که عبادات سبی تمرینی نیست، مشروعیت دارد. پس آنچه برداشته شده مؤاخذه است. دو، نقد دومی که ایشون در مورد این استدلال دارن این است که ان المشهور ان الاحکام الوضعیه لیست مختصتن بالباقی. ما در اصول خونده ایم که احکام وضعی اختصاص به بالغ ها ندارد. احکام تکلیفی مختص به بالغ هاست، احکام وضعی مختص به بالغ ها نیست، مشترک است بین بالغ ها و غیر بالغ ها. الان مثلا سبی اتلاف کند مال کسی را، من اتلف مال الغیر فهو له الضامن، ضمانت از احکام وضعیه هست. این در مورد سبی هم ثابت هست، ولو بچه باشد این ضامن هست. احکام وضعیه اختصاص به بالغ ها ندارد، مشترک هست میان بالغ ها و غیر بالغ ها. فلا مانع، پس هیچ مانعی نیست عقد سبی سبب وجوب وفا بشود بعد البلوغ، یا سبب وجوب وفا بشود بر ولی، در صورتی که عقد با اذن او و با اجازه او انشاء شده باشد. نمیتوان بگویم که باطل هست، چون بله این از احکام وضعیه هست، احکام وضعیه هم که اختصاص به بالغ ها ندارد، این مشترک است بین بالغ ها و غیر بالغ ها. و رضا عقدی که سبی میخواند این صحت، این لزوم که میگیم این عقد صحیح است، این عقد نافذ است، این بله لازم الوفا هست، واجب الوفا هست، چون لزوم و صحت اینا از احکام وضعی هستند، پس میتواند متوجه غیر بالغ هم بشود. این هم نقد دوم مرحوم شیخ. نقد سوم ایشون همین است که حتی لو سلمنا اختصاص الاحکام حتی الوضعیه بالبالغین، حتی اگر کسی بیاد بگوید چه احکام اختصاص به احکام وضعی اختصاص به بالغ ها دارد، ما گفتیم اختصاص نداره، حالا پذیرفتیم سلمنا چه احکام چه تکلیفی باشد چه وضعی باشد این اختصاص به بالغ ها دارد، ولیکن هیچ مانعی نیست که فعلی که غیر بالغ انجام میدهد، مثلا عقدی که غیر بالغ انجام میدهد، قراردادی که غیر بالغ منعقد میکند، این موضوع باشد برای یک سلسله احکام مجعوله در حق بالغی. در حق بالغ ها عقد او و قرارداد او موضوع یک سلسله احکامی باشد که برای بالغ ها قرار داده شده. یعنی سبی با کسی قراردادی را ببندد، معامله ای را انجام بدهد و از اون طرف بالغ باشد، فعل سبی موضوع واقع می شود برای اون احکامی که در حق بالغ ها ثابت است. دا مهمترین نقد همون اولی و دومی هست دیگه، چه؟ بله آنچه متبادر از این حدیث هست این است، رفع القلم یعنی قلم مجازات، سبی مجازات نمی شود. نه اینچه معاملاتی که سبی انجام می دهد صحیح نیست، چون قلم قلم تکلیف نیست، حتی قلم تکلیف هم باشد احکام وضعی را گفتیم شامل نمی شود. احکام وضعی الان مثلا آیا سبی میتونه ازدواج کنه؟ اینکه زوجیت از احکام وضعی است دیگه، میتونه و صحیح هم هست، حالا با اذن ولی یا بدون اذن ولی، خب اون مربوط به احکام شه. ولی اینکه سبی میتونه ازدواج کند و یه حکم وضعی مثل زوجیت ایجاد بشود بین سبی و زوجش، آیا سبی میتونه مالک بشود؟ میتونه. این ملکیت، زوجیت اینا از احکام وضعیه هست، احکام وضعیه احکام اختصاصی نیستن که به بالغ ها اختصاص داشته باشن. بر غیر بالغ ها را هم شامل می شود. یا مثلا این روایتی که پس این روایت رفع القلم توجه داشته باشید که با این حدیث، یعنی حدیث رفع القلم مشهور فقهای امامیه با این حدیث استدلال می کنند بر بطلان معاملات سبی، مرحوم شیخ می فرماید که نه، این دلالت نمی کند بر بطلان معاملات سبی. سه تا ایشون جواب دادن از استدلالی که مشهور کردن. بله، یا این روایت بعدی از امام صادق علیه السلام، یدفع للغلام ما له، بله، ازا بلغ و اون سمنه الرشد، دفع می شود برای غلام مالش، غلام یعنی همون پسری که هنوز مرحله بلوغ نرسیده، کی دفع می شود؟ اون وقت چه بالغ بشود و رشد از او یافته بشود، یعنی او را رشید بیابند. ولم یکن صفیحاً ولا ضعیفاً، صفیح و ضعیف نباشد، چون خب این محجور خواهد بود، اجل به واسطه صفاحت و اینها محجور می شود و نمی شود مال او را به او دفع شود. بله، حالا این حدیث هم و همچنین حدیث بعدی، شیخ در مورد این دوتا حدیث هم یه نظری دارن، الان عرض می کنه. یا روایت بعدی، و سئل ابوه الامام الباقر علیه السلام، پدر امام صادق علیه السلام، امام باقر علیه السلام سوال شد، متى یؤخذ الغلام بالحدود التامه، کی غلام، شما پسر بچه که بالغ نشده، با حد تام مؤاخذه می شود، حد تام کی برای سبی ثابت می شود؟ فرمود زحتلمه، که کنایه از بلوغ از احتلام، او بلغ خمس عشر سنه یا 15 سال، یعنی هر کنیم از اینا مستقل نسان، نه چه هر سه تا باید باشد. مثلا یه سبیی که هنوز 15 سالش تمام نشده ولی سایر نشانه های بلوغ در او هست، یه بچه 12 ساله که هنوز 15 سال نرسیده، نشانه اول مثلا زحتلمه، احتلام که یکی از نشانه های بلوغ باشد، این بالغه. او انبت و اشعر قبل ذلک، او یختلمه او انبت و اشعر قبل ذلک، او قیمت علیه الحد حدود، یا نه قبل از 15 سالگی این اجر نشانه های دیگر را در خودش بیابد، مثل احتلام، مثل انبات شر و امثال اینها، خب این نشانه چی؟ نشانه بلوغ است و اخذ بها. قال السائل، سوال کننده میگه دختر بچه که حدود بر او جاری می شود، متا تجب علیها الحدود، امام فرمودن چه جاریه لیست مثل الغلام، جاریه مثل غلام نیست، انها متا تزوجت و دخل بها، ازدواج کند و راس زفاف بشود، ولها تسع سنین، 9 سال داشته باشد، ذهب عنها الیتم، کودکی از او بله اون تفی می شود، و دو فعیده ها مالها، و جاز امرها فی البیع و شرا، امرو در بیع و شرا نافذ خواهد، منظور از جازه یعنی نافذ می شود، و اقیمت علیها الحدود، حدود برای گام می شود، و اخذ لها بها، یعنی مؤاخذه می شود سبی، این دختر بچه با این حدود، ولا یجوزو، محل شاهد ما این تکیه است. ببینید امام فرمود ولا یجوز امر الغلام فی البیع و شراء، امر غلام یعنی پسر بچه نافذ نیست در بیع و شراء، لا یجوز یعنی چی؟ یعنی نافذ نیست، نافذ نیست، صحیح نیست. مشهور اینطور میگویند دیگه، مشهور میگویند این تکیه روایت دلالت بر عدم صحت بله تصرفات سبی، تصرفات غلام را می کند، که امام فرمودن لا یجوز، جایز نیست، صحیح نیست، نافذ نیست امر غلام در بیع و شراء، و از بله کودکی از سن بچگی این خارج نمی شود مجال چه به 15 سال یا سایر علامات را داشته باشد. خب مشهور به این جمله استناد می کنند، میگن لا یجوزو امرهو فی البیع و الشراء، امر صبی امر غلام در بیع و شراء صحیح نیست، نافذ نیست و تا به 15 سال نرسیده این تصرفاتش باطل خواهد بود. مرحوم شیخ در دلالت این روایت هم ایشون خدشه میکنم، مناقشه میکنم، ایشون فرمان که جواز در مقابل مزی است. تصرفات صبی، معاملات صبی جایز نیست، در مقابل جایز هست می باشد. چه در اصطلاح فقهی مزیه می گویند دیگه، مزیه یعنی تصرفات شخص تصرف کننده نافذ باشد. بله اونجا این کلمه را به کار می برم. خب اون وقت در این حدیث چه حضرت فرمود لا یجوز امره فی البیع و الشراء، امام علیه السلام می خواهد استقلال صبی در تصرف را بیان کند، چه صبی مستقل در تصرف نیست، بچه نمیتواند مستقلن تصرف کند. لا یجوز، یعنی اگر بالغ بود تصرف میکرد. در جاریه چه بود؟ جاریه که بالغ شده است، در جاریه چون 9 سال است دیگه.
بالغ چی من؟
جاریه هم دختر بچه دیگه که بالغ شد.
ازدواج در جاریه.
بله دیگه. ازدواج کردن چه دخالت ندارد در بلوغ. حالا جاریه ازدواج نکند بالغ نمی شود. بالغ است دیگه، چه ازدواج بکند چه ازدواج. اون در حدیث بله ازدواج را آوردن. این ازدواج یکی از نشانه های این شخصی میاد ازدواج میکند، معمولاً چه بالغ شده است ازدواج میکند، نه اینکه نکاح در بلوغ جاریه دخالت داشته باشد. جاریه به 9 سال برسد این بالغ شده است، 9 سالش تمام بشود بالغ شده است و به سن بلوغ رسیده است. بحث در جاریه نیست،
چون ولی رشید نیست.
چرا رشید نیست؟
پس نمیتونه که هیچ گونه معاملات لحاظ قانونی انجام بده.
نه از نظر شرعی میتونه دیگه، چون بالغ هست دیگه. پس این چرا میتونه ازدواج کند؟ یک کیلو سبزی نمیتواند بخره.
وقتی که یه دختر 15 ساله 16 ساله نه من 17 ساله میاد دفتر خونه، ما میگیم آقا شما نمیتونید.
ما از نظر فقهی بحث میکنیم دیگه، از نظر قانونی سر جای من سوال میکنم، دختر بچه که 9 سالش شده میتونه ازدواج کند؟ ازدواج به این مهمی، یک کیلو سبزی نمیتواند بخرد؟
قانون مدنی رو دوام
نکرده. الان شما ببخشید، الان شما یه ساختمان یا آپارتمانی دارید، خریدار که یه خانم 17 ساله است، شاید از لحاظ هیکل، اندام، هوش، عقل خوب باشه، ولی که متشکر دفتر خانم قبولش
میدونم از نظر قانونی این چیزی در اون رو میدونم، 18 سال است دیگه از نظر قانونی.
بچه هم داشته
باشه،
باز قبولش
نه، اون حکم ثانوی است. ببینید ما در فقه یه احکام
هم بگم
آیا
با وجود تجربه شنه احکام ثانویه آیا این ها قابل تعقیب هستن یا نیست؟
احکام ثانویه بر ما در فقه داریم.
نه سن دو سالگی ها ازدواج بکنه و نمیدونم را بکنه همیشه جا رو باب کردی که از نظر امروز جامعه امروز ما و قوانین بین المللی مطابقت نمی‌کنه با مثلا یه فکر
قوانین بین المللی باید با فکر مطابقت کنه، فکر تابع اونها نیست که قانون مدنی ما از فکر گرفته شده است. نه این که آمدن از نظر قانونی 18 سال این به عنوان یک حکم ثانوی هست. حالا یه زمانی بیاید این پسر بچه ها این دختر بچه ها از نظر قدرت تعمیر
نیست،
نه احکام اولیه به عنوان حکم اولی تغییر پیدا نمی کند، ثابته. منتها حکم ثانوی که ما در فقه داریم به واسطه اون احکام ثانویه که جایش هم در فقه مشخص شده، حاکم اسلامی می تواند برای یک زمان موقت نه به صورت مستمر و دائمی، بیاید یه حکمی را بر اساس احکام ثانوی چیه صادر کند ولو مخالف با احکام چیه. الان من سوال میکنم، ببینید یه دختر بچه اجازه بید توی پرانتز ازدواج بکند، دختر بچه ازدواج کند، در دفتر ثبت اسناد هم این ثبت نشود، در دفتر ازدواج آیا این از نظر شرعی درست است یا نه؟ ثبت نشود دیگه. آیا زنا کردن اینا درست است دیگه؟ ثبت بالاخره از نظر شرعی بالغ شده یا نه؟ مگر در دفتر ثبت کردن
25 سال میان دفترخونه اقرار
بزازیت میکنن 4 5 شبن. نه ارزم این است، این تشریفات قانونی است دیگه، از نظر فقهی، از نظر شرعی. نه از نظر شرعی یه نفری که دخترش ازدواج کرده
استاد جنابانی ساختمانتونو ماشینتونو از تو خیابین یه دختر بچه درد میشه 17 سالش، آیا واقعا به استناد فقه شما با اون دختر معامله
رفتار؟ ببینید شما اصلا سوال میکنید چه سوال علمی نیست، شما من چه کاره هستم؟ من حالا چه رفتار من مجه ملاک و ضابطه هست؟
رفتار شما نمیگه، استناد فکر میگیم دیگه.
بله به استناد فکر، بله درسته، 9 ساله باشد درسته، نه 17 ساله.
هر در رفتیم دادگاه باز این حرف
مقابل بابا این فکر ماست، این گفته امام صادق علیه السلامه، گفته پیامبر اسلامه. من چه کاره هستم چه رفتار من ملاک و ضابطه باشه؟
تصدیب گوامی شورای نگهبان عالی‌تر منظر که در دست گرای گرفته فقها و وظیفه ایشون هم مطابقت گوامی با شرط نیست،
مخالف شرط
نیست که مخالف شرط باشد. این قانون مدنی که به اصطحانا اونجا گفته 18 سی،
من اون رو جواب دادم دیگه، گفتم این حکم ثانوی است نه حکم اولی. و عرضم این از چه؟ حالا یه بچه 9 ساله 10 ساله آمده یه معامله انجام داده، در غیر رسمی هم انجام داده، در دفتر خانوم اینا هم ثبت نشده، این آیا موجب تملک و ملکیت می شود یا نه؟ حالا ما میخوام الان در مورد ممیز بحث کنیم که بالغ نشده معاملات او هم نافذه، چه رسد به اینکه بالغ شده باشه؟ تعارض نیست، چون احکام نه 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 تعارض نیست.
اینجا دیگه قانون میگه 18 سال باید داشته باشن. بله 18 سال باید داشته باشن. ولی فکر میکنی اگر مثلا
آقا الان در ازدواج یه بچه 18 سال نداشته باشه ازدواج کنه اونا زندانی میکنن. کار غیر شرعی را انجام داده.
من میخوام حالا دو ماده اشاره کنم. یکی ماده سه قانون اساسی مدنی است که خودت رسوا داد.
میدونم تشریفات قانون.
حالا یکی هم هست 167 قانون اساسی. قاضی در مقام قضاوت زمانی به منابع معتبر فکری مراجعه میکنه که در اون حضور قانون نباشد. حالا قانون ما منبع
البته این را هم داریم، ما قاضی اگر ببینید یه قانونی خلاف شرع از اون قدرت تشخیص را داشته باشد نمیتونه به اون قانون استناد کنه.
در همون ماده سه قانون آیین اساسی مدنی و اصل 167 قانون اساسی میگه که ما اول قانونی است که منبع از شرع است.
بله بله
این فقه های شورای نگهبان که در نظر امور مجلس و قوانین قرار گرفتن، اینها وظیفه‌شون تطبیق قوانین مصوبه با شرع است.
بابا من اون را جواب دادم، من میگم چه اون بله منافاتی با شرع نداره، اینی که قانون تصویب شده بر اساس احکام ثانویه است نه بر اساس احکام اولیه. ما یه حکم اولی داریم یه حکم ثانوی، بنابر حکم اولی این جایز است و نافذ. الان خواهیم گفت که حتی بچه ممیز هم باشد نافذه، چه رسد به این چلا باله؟ شما رو در مورد باله این گلت میکنید. حکم ثانوی حاکم اسلامی صلاح میداند در یه زمان خاصی مثلا یه 10 سال 20 سالی 50 سالی شرط مثلا ازدواج رو بیان 18 سال کنید بر اساس مصالحی که تشخیص میدن، ولی این معناش این نیست که یه بچه 15 سال ازدواج کند ازدواجش باطل است. این را چی گفته؟ کدوم فقیه گفته؟ کدوم قانون گفته؟
این قانون یه محکمه همچون اتفاقی بیفته
بله
که بنده وکیل پرونده باشه که در این خصوص این معامله که انجام گرفته 10 سال پیش این طرف معامله صغیر بوده است و از 10 سال به این مرحله هر چه وکیل معاملات هر چه وکیل حالا ترکیه آنچنان داشته
حوالی
اصلا اینها معامله شد در بچه غیر ممیز هم بوده حالا هر شبکه لابن ممیز یا غیر ممیز اگر فردا شما خودتون قاضی باشید و این پرونده بی شهادتان مطرح بشود و خواهان پرونده که همون به اصلا بچه سقید به اون زمان سقید بوده قاضی بوده ولی رشید نبوده وگیدش به دستان بوده که
رشید نبوده نه اون رشدم از الان
دود است
نه ما بچه ای را میگیم چه رشید باشد الان بچه هایی هستن دیگه از بزرگتر ها بیشتر معامله ای که انجام میدهن
بچه هایی هستن که بچه هایی که خیلی به اصلاح آنها رشد اقلاقشون هستن
خب هم دیگه ایشون هم همین را میگوید ایشون میگوید که بلوغ در اسلام اصلا موضوعیت ندارد طریقیت دارد یعنی درست هم مشهور گفتن که باید بالغ باشد الان بحث دوتا شد یکی بعد از بلوغ است قبل از اون سن قانونی یکی قبل از بلوغ است حالا مرحوم مصنف ایشون معتقد هستند که حتی بچه‌ای که ممیز باشد معاملات او نافذ است علتش این است که بلوغ در اسلام موضوعیت ندارد طریقیت دارد نشانش هم این است که اگر بچه بالغ بشود رشید نباشد بگیم نافذ نیست دیگه پس معلوم میشود ضابطه اصلی و شرط اصلی چیز رشد است بالغ بشود رشید نباشد معاملاتش نافذ نیست پس این معناش این است که رشید باشد ولی بالغ نباشد معاملاتش چیه نافذ است این نظر ایشون هست که مرحوم شیخ هم
فرمایش شما با
جواب سوال من این
استاد الان سامانه ما تعریف کرده وقتی که تاریخ تولد کامل و کد ملی وارد میکنی به عنوان خریدار یا به عنوان فروشنده وقتی که میخوایم اون رو ثبت کنی هشدار میده که سر دفتر یا فلانی این شخص زیر 18 ساله حتی میره از دادگاه حکم رشدش هم میاره باز ما نمیتونیم اون معامله رو انجام بدیم پس چه حقوقدانایی هستن که این سامانه و این حقوق و این برنامه رو آنلاین اینجوری تعریف کردن
خب حالا اون زمان خاصی که مصلحت اقتضا
میکنه جدیدن این کارو کردن خیلی جدیده نه منظور یعنی قدیم نیست که مثلا ما بحثش رو بکنیم
ولی زاد در فکر هم دارم بله بعضی از فقها هم قائل به تفصیل شدن گفتن در معاملات بزرگ اونجا بلوغ شرط است در معاملات کوچک بلوغ هم شرط نیست در معاملات کوچک در معاملات این از مرحوم محدث کاشانی ایشون این را نقل میکنن مرحوم شیخ انصاری این را از محدث کاشانی نقل میکنن چه ایشون هم قائل به چه هستن قائل به تفصیل هستن منظور نیست ما از نظر فقهی بحث میکنیم از نظر قانونی خب یه تشریفاتی از یه سن خاصی تعریف شده اینم به این معنا نیست که اگر به اون سن نرسد صبی بیاید صبی به معنای قانونی ها نشری یعنی شخصی که از نظر قانونی به سن بلوغ نرسیده یه کاری را انجام بدهد یه تصرفی را انجام بدهد تصرف او چیه غیر نافذ باشد اشارش این هم بعضی از روستاهای دور افتاده شاید اونجا ازدواج میکنن ولی این ازدواج در جایی هم ثبت نمی شود خب کار غیر شرعی انجام دادن برای بچه‌ای که هنوز به اون 18 سالش هم چیه نرسیده باشه آیا این غیر شرعیه
استاد محاشم
بچه‌ای که از اینها به دنیا میاد نعوذ بالله غیر شرعیه
استاد تفسیر محاشم ما مثلا زیر 18 سال غیر نافذ میگیرن
به خاطر مصالح منه یه زمانی بگذرد یا یه منطقه باشد که بچه های اون منطقه اتفاقا در عربستان اینها اینطور بود که زود بالغ می شدن زود به مرحله رشد می رسیدن این زمان تأثیر داره مکان تأثیر داره شاید یه جاهایی باشه که 18 سال ها به اندازه مثلا
9
سال هم بود برعکسش هم امکان دارد منظور اون زمان و مکان تأثیر گذار
است آیا در مکان مسلحت هست که ما بگیم که احکام نوزایی آیا در مسلحت جامعه ما
بله قابل هر حکم اولی
قابل
نه اینا ببینید یک سلسله احکام اولیه است که اینها بر موضوع خودشون ثابت هستند هیچ تغییر پیدا نمی کنند حلال حلال و حرام هیچ وقت تغییر پیدا نمی کنند حلال محمد حلال و الی یوم القیامه حرام و حرام و الی یوم القیامه منتها در مقام تزاحم اونجا گفتن که مصلحت مهم باید فدای مصلحت اهم بشود. باب تزاحم یه باب گسترده است در علم اصول که معمولا در اونجا میگویند که مصلحت اهم مقدم میشود بر مصلحت چی؟ مهم. اهم همیشه بر مهم چی مقدم میشود. مثلا در مورد شخص مریض چرا میگن که حدش تأخیر انداخته بشود؟ که اگر این حد اجرا بشود اون کشته میشود. میگن مصلحت حفظ جان او اهم است از مصلحت اجرای حد. این حد را تأخیر بیندازن تا این جانش به خطر نیفته. هر جا مصلحت اهمی باشد، البته این تشخیصش خودش کار مشکلی است. یعنی بتونیم ما مصلحت اهم را تشخیص بدهیم که این اهمه، اون مهم، باب تزاحم باشد، اهم بر مهم چیه؟ مقدمه. اهم بر مهم مقدمه در همه موارد. منتها از نظر صغروی ما باید احراز کنیم که این اهم است و مهم است. بعضا مشکل ما در صغرا است، اون اهم مهم را تشخیص نمیدهیم. و الا اگر تشخیص بدهیم، همه فقها، همه اصولیون گفتن که عند التزاحم یقدم الاهم علی المهم، اهم بر مهم مقدم خواهد شد. الان میگیم حج واجب است، حج از مهمترین فرایض اسلامی است. اما اگر از این حج یه مفسده ایجاد بشود، خب اونجا حاکم اسلامی گفتم میتونه حج را تعطیل کنه. مثلا هم دیگه حج را میتونه الان مثلا بعد دیگه 500 نفر شده دو از زوار ایران مثلا
اثبات شده هم هست، بیشتر ما این بزرگ این هم اقرار نکنید، با توجه به این اجرا نمیده چون وقتی قانون وضع کردیم نمیتونیم به صورت مطلوب درش بریم. قانون وضع کردیم باید اجرا بشه.
بله کار
اجرا نمیشه. پس بهتر این پس این نشانه اینی که این قابل تغییره.
خب اون یه بحثی هست دیگه، در بحث ولایت مطلقه فقیه ما یه بحثی داریم که آیا ولایت مطلقه به این معناست که حتی اون قوانین مصوب و مدون را هم میتواند تغییر بدهد، مثلا فوق قانون است، دون قانون است. یا یه بحثی هست که یه کتابی اخیرا یه ماه چاپ شده، بحث خاصگاه های نفی ولایت سیاسی فقها چاپ شده، تو تقریبا یه ماه قبل چاپ شده. یه قسمتی از این کتاب مربوط به همین بحثه، چای اون بحث ولایت مطلقه چه در مورد فقها مطرح هست، قلمرو به ولایت مطلقه تا کجا هست؟ آیا مطلق مطلقه یا نه مقید به یک سلسله حدود و قیودی هست؟ در اون کتاب اجمالا اونجا بحث شده است. خب حالا اجازه بدید ما بالاخره نظر فکر را اینجا عرض می کنیم. بله من هم دیگه این تطبیقش به این شد که سوال خوبی است، اگر این بچه منظر فقهی چه بالغ شده تصرفاتش نافذ هست، چرا میگیم چند نظر قانونی مثلا 18 سال داشته باشد؟ من هم این گونه جواب دادم که بله مصالح اولیه و ثانویه هست، احکام اولی بر اساس مصالح اولیه هست، احکام ثانوی بر اساس مصالح ثانویه است که بله طبق آن تصمیم گرفته میشه. خب حالا در مورد سبی ایشون در چند مرحله بحث میکنن، ولی اونچه بعضی از اینا مربوط که معاملات نیست ولی استطرادن اینجا آوردن، یکی اسلام سبی است، چه بچه ممیز چه پدر مادرش غیر مسلمان باشد، بله فحکمه حکمهما، حکم این بچه که پدر مادرش غیر مسلمان هست حکم همون پدر مادر است، یعنی کفر تبعی خواهد داشت. اگر مسلمان بشود قبل از بلوغ، ممیز هست قبل از بلوغ مسلمان بشود، اسلامش صحیحه. ببینید اختیار مکتب چه مهمه تر از معامله هست. اسلام میگوید ولو این چی ممیز هم به حد بلوغ نرسیده ولی ممیز هست، اسلام بچه که اسلام تبعی بوده اسلامش میشود حقیقی، یا کفرش که تبعی بوده اونجایی که پدر مادرش غیر مسلمان باشد، اگر مسلمان بشود اسلامش میشود اسلام حقیقی ولی اونچه بالغ نشده باشد. جماعتی از فقها مثل مرحوم شیخ طوسی، سید یزدی، شیخ نائلی، علتش هم این است که خب از سبب الموجب لصحه هو الادراک، سبب موجب همون ادراک است. وقتی چه مراهق، مراهق اون چه بالغ نشده ولی نزدیک است بالغ بشود، اون را مراهق میگویند. مراهق یه بچه‌ای که نزدیک است سنش به سن بلوغ، این درج کند چه پیامبر اسلام دعوتش دعوت حق بوده است، به پیامبر ایمان بیاورد. خب این مسلمان است. برخلاف نظریه برخی از فقها مثل مرحوم صاحب جواهر، ایشون گفته لا یصح اسلام، اسلامش صحیح نیست به خاطر حدیث رفع القلم. مرحوم شیخ انصاری هم جواب دادن دیگه، فرمودن که حدیث رفع القلم مربوط به مؤاخذه هست، مربوط به مجازاته، اما اسلامش صحیح نیست، تصرفاتش صحیح نیست، حدیث رفع القلم را دلالت نمی کند. خب حالا وقتی که این نکته را هم توجه داشته باشیم که علی اسلام و حسنم به ذاته، اسلام چه ذاتن خوب است و زیباست، ولی بر سبی میگیم واجب نیست، اما اون رجحان استحبابش که باقی هست، میگیم واجب نیست، نه چه راجح نیست. لذا بعضی از فقها گفتن که تمامی اون چیزهایی که برای بالغها واجب است، همه اونها در حق سبی مستحب است، یعنی رجحان ذاتی دارد و سبی اونها را انجام بدهد مستحب خواهد. عبادات سبی یه بحثی است در باب عبادات مطرح شده، مشهور میگویند که عبادات سبی روزه، نماز، حج، اینا شرعی است، تمرینی نیست. مثلا فرق شرعی با تمرینی نداره. الان یه بچه ای عبادات شرعی باشد، مستطیع شده رفته حج، چون میدان دیگه حج یه بار واجب میشود دیگه، حج تمتع یه بار، این حج از اون ساقط میشود اگر شرعی باشد، یا میتونه نائب بشه.
استاد
پس یه بار واجب میشود، این سوال ذهنم اومد، چرا بعضی ها بیشتر میخوان ثواب ببرن دیگه، واجبی شد یک بار، حجۃ الاسلام دیگه، عمره را نمیگم، حج را میگم، حج یه بار واجب میشه. منظور این است که عبادات سبی شرعی باشد، یا آثاری دارد، تمرینی باشد. تمرینی معناش این است که الان نه، چیزی متوجه اون نیست، این میخواد عادت کند که بعد از آنی که بالغ شد یاد بگیرد اینها را به سهولت انجام بدهد. ایشون هم میگویند که قول مشهور این بعید نیست که بگوییم عبادات سبی مشروعیت دارد. العبادت و حسنتون به ذاتها، ذاتن نیکوس، محبوبتون لله به طبیعتا، طبیعت عبادت برای خدا محبوب است. بچه ممیز این را درک می کند، می تواند به واسطه همین عبادت تقرب الالله پیدا کند. حدیث رفع القلم این را بر نمی دارد، حدیث رفع القلم گفتیم مؤاخذه را بر می دارد، اما حسنش را و رجحانی که برای عبادات هست اینها را بردارد، نه حدیث رفع القلم اینها را بر نمی دارد. در مستحبات مؤاخذه ای نیست، عقابی نیست، حدیث رفع القلم مؤاخذه را بر می دارد. در مستحبات چه مؤاخذه نیست، حدیث رفع القلم نسبت به مستحبات نفیاً یا اثباتاً چیزی را بیان نمی کند و از این جهت ساکت است. وصیت و صدقه سبی، المشهور بین الفقها این است که از سبی الممیز به 10 سال برسد وصیتش جایز است، نافذ است. صدقته فی وجوه المعروف، صدقه سبی در راه‌های خیر و نیک. بله این روایت هم دارد، اذا بلغ الغلام 10 سنین جازت وصیت رو، به 10 سال برسد. این جازه به معنای نفوذ است دیگه، وصیتش نافذ خواهد بود، یا میتونه تصدق کند، صدقه بدهد، میتواند برده داشته باشد، آزاد بکند. مر صاحب جواهر ادعای شهرت را میکند، بلکه بعضی ادعای اجماع را نمودند. آیا وقف هم میتونه بکند یا نه؟ بعضی از فقها ها وقف را به صدقه لاحق نمودند، گفتن اگر صدقه را میتواند پس وقف را هم چیه؟ میتواند. البته ایشون فرماد نه، اینا دو چیز مستقل هستن، صدقه غیر از وقف است. وقف در مورد صدقه ما روایت داریم، اما در مورد وقف روایتی نداریم، لذا تعمیمش مشکل است. با اذن ولی چه اشکالی داره؟
با اذن ولی خودسرانه پس ایلیا بیمست؟
بله با
اذن ولی صحبت کنم، فارسی صحبت کنم. فارسی صحبت کنم.
بله فارسی صحبت کنم.
سخانه
فارسی است. بله با اذن ولی طلاق او، آیا بچه میتونه طلاق بدهد یا نه؟ مرحوم ابن جنید ایشون گفته بله طلاق سوی هم 10 سال برسد، این صحیحه. اما روایاتی که وارد شده که نه، لا یجوز طلاق الغلام حتی یختلم، طلاق غلام هنون پسر بچه نافذ نیست تا اینکه بالغ بشود. ازدواجش صحیحه ولی طلاقش صحیح. ولی زاد در ولی هم گفتن دیگه، ولی ولایت در نکاح دارد،
در طلاق
ولایت ندارد. و قال صاحب الجواهر، معلوم صاحب جواهر گفته اون روایاتی که میگوید 10 ساله میتواند طلاق بدهد مربوط به اون منطقه هایی است که خلاصه مزاجشون هارد بوده است و طبیعت هارده داشتن، اونا زود بالغ می شدن، زود ازدواج می کردن، زود هم می توانن طلاق بدهن. یعنی اون به اسلام مکان، این تأثیر همون مکان است، مکان تأثیر گذار است. یه جاهایی است که مثلا در کشورهای عربی اینها که عملا هارد رو مزاج هستن، مزادشون هار رست، ایشون فرماید کن روایتی که میگوید 10 ساله میتواند طلاق بدهد مربوط به اونجا هست. خب یه مطلبی را هم از مرحوم شیخ اسدالله تستریفی کتاب مقاییس نقل میکنند که ایشون فرماید لم اگف علا روایت ان اهل البیت فی غیر صدقه و الوصیه سالمتا من القدر فی السند او الدلاله. ایشون میگه من روایت این در مورد سبی نیافتم در غیر صدقه و وصیه، فقط در این دو مورد صحیح است. در غیر این موارد اگر روایتی هم وارد بشود از نظر سند یا دلالت اینها دارای اشکال و یا حالا اشکال سندی دارن یا اشکال دلالتی دارن. تقریمه، آیا بله سبی و مجنون غرامات را خسارت ها را عهده‌دار می شوند؟ فرمان چه بله، اتفاقی است. ان السوی و المجنون یغرمان فی اموالهما، اینا غرامت می کشند در مال خود، اونی که ایجاد کردن در مال غیر من تلف او عیب، مال کسی را تلف نمودن یا عیبی وارد نمودن، چون زمان اینجا مستند به خود اون حادثه است، با صرف نظر از اینکه آیا تلف کننده قصد داشته نداشته، اراده بوده نبوده، عاقل بوده یا نه. الان هم گفتیم که احکام وضعیه اختصاص به بالغها نداره. تعدیبه، تعدیب سبی آیا چه حکمی دارد؟ اجماعی است که سبی ممیز یعدب علی ما یرتکبه من الکبائر، کبائر گناهان کبیره‌ای که مرتکب می شود قابل تعدیب است. یه روایتی هم نقل می کند، جی اب امیر المؤمنین علیه السلام، جی اب رجل الی امیر المؤمنین علیه السلام، یه شخصی را آوردن پیش حضرت، قد لات به غلامه، عمل اون شنی لوات را با یه پسر بچه انجام داده بود و شهد علیه الشهود، شهود شهادت دادن، و امر به فزور باب سیف حتی قتل، اون بالغ را حضرت دستور دادن چه بله بکشن، با شمشیر کشتنش، و ضرب الغلام دون الحد، ولی اون پسر بچه به او هم حضرت شلاق زدن دون الحد،
کمتر
از هم، همون تعدیب است دیگه. و فرمود لو کنت مدرکن، ای بالغ اگر بالغ بودی لقتلتک، تو را میکشتم، لامکان که ایاه من نفس، چون تمکین کردی، تمکین دادی به اون فاعل. و قال صاحب الجواهر اگر صبی با صبی، مجنون با مجنون این کار را انجام بدهد، باز در اینجا تأدیب ثابت هست. آیا با حیازت مالک می شود صبی؟ بله، بگیم حیازت که موجب تملک هست، اونجایی که دونت درهم باشد در لغته، در حیازت هم چه فرقی نمی کند، کمتر از درهم باشد یا بیشتر از درهم باشد، منظور صبی مالک می شود به واسطه حیازت، به واسطه لغته، اونتا در لغته باید کمتر از درهم باشد. احیاء مواد می تواند بکند، حق اولویت می تواند در جاهای عمومی، مساجد، میدانها، مجالس، در اونها می تواند که زودتر به اونجا رسیده باشد حق اولویت پیدا می کند. این دکتر را عقد نمی تواند دیگه. عقد صبی هم چه بحث شد، مشهور گفتن چه عقد ممیز باطل هست ولو اذن ولی هم باشد، چه اصالت هم باشد، چه نیابت هم باشد، در اشیاء حقیره باشد یا در اشیاء خطیره و بزرگ باشد. ولی جماعتی از فقها هم گفتن چه عرض کردیم دیگه، بلوغ موضوعیتی ندارد، تریگیت دارد، نشانش نصر بالغ باشد، رشید نباشد، تصرفاتش نافذ نیست. از این جهت ما می توانیم در مورد صبی ممیز تصرفات او را نافذ بدانیم. از حدیث رفع القلم هم چه جواب داده شد، چه حدیث رفع القلم مربوط به مؤاخذه است، نه مربوط به احکام وضعیه. والسلام علیکم.